خواهید بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان این بخش و ما هم بتونیم رأس ساعتی که اعلام کردیم برنامه ها رو به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. اما دعوت میکنم از این لحظه به مدت 40 دقیقه و به طور مستقیم شنونده نان و نمک باشید.
الله سنه تخشه
الهی شکر.
خدایا شکر کنم که روزی دهنده توی به خورنده امایی.
الهی شکرت.
نان و نمک. برنامه از
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
ترکیب طبایع چو به کام تو دمیست، رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمیست. با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و قواری و دمیست. به نام آن که جسم را زینت سلامتی بخشید، درود و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده که پای رادیو نشستید و شنیدنی های نان و نمک رو میشنوید. در ماه آغازین سال جدید با اولین برنامه این همکاران همراه شما خواهند بود. خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده، خانم ثریا قاسمی ارتباطات، خانم فاطمه غلامی هماهنگی، آقای اصغر زعماری صدا بردار و بنده هم رضا مستشار گوینده برنامه. تلفن های 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست تا بتونید با این برنامه در تماس باشید. دوستان، در کجای این کشور پهناور و بزرگ زندگی می کنید؟ بهار و طبیعت زیبای اون در منطقه شما چطوره؟ آیا از مواهب خدادادی در فصل بهار استفاده می کنید؟ در منطقه محل سکونت شما اهالی بومی در این فصل از چه خوراکی هایی استفاده می کنند؟ در منطقه شما چه میوه هایی در فصل بهار طبیعت به شما هدیه می کنه؟ با این دو شماره تماس بگیرید و به ما بگید. 220-485 و 220-588-20. خوشحال میشیم صدای شما رو در طول برنامه بشنویم. اگر هم تمایل دارید از طریق تلفن همراهتون به برنامه خودتون پیامک بفرستید، یادداشت کنید 30558 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه نان و نمک. خب حال که به فصل بهار رسیدیم، بد نیست کمی هم در مورد این فصل با شما عزیزان صحبت کنیم. هر یک از فصل‌های چهارگانه ودیعه است از سوی خداوند برای ما. این فصل ویژگی‌هایی داره که بر حالت تن انسان اثر می‌ذاره. ضمن اینکه اواخر هر فصلی با ابتدای فصل بعدی در تأثیر بر حالت‌های بدن و در نوع بیماری‌های فصلی مشترکند. فصل بهار جدای از زیبایی‌های طبیعی آن و شروع سرسبزی زمین و درختان و نمایش رنگارنگ گلها چنانچه بر مزاج بهاری پایدار بمونه و در آن دگرگونی رخ نده بهترین فصله. بهار به دلیل اعتدال مزاجی که داره و به طرف لطافت آسمانی و رطوبت طبیعی گرایش داره، باعث میشه که خون در رگ‌ها به اعتدال کشیده بشه و رنگ پوست به طرف سرخی بره. اما اجازه بدید که هر وقت با کارشناس محترم برنامه تماس گرفتیم، پای صحبت کارشناس خواهیم نشست و بهار رو از زبان ایشان هم خواهیم شنید. جدا از این که ادامه بحث پوست و مو رو که در سال گذشته در خدمتتون بودیم و کارشناس برنامه هم صحبت کردن، ادامه اون رو هم خواهیم شنید. عرض کنم که قبل از اینکه وارد گفتگو با کارشناس برنامه بشیم، من یک بار دیگه تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه برنامه هم 30558. میتونید تماس بگیرید. کارشناس امروز برنامه هم سرکار خانم دکتر لیلا شیربیگی هستند که در مورد پوست و مو با شما صحبت خواهند کرد. اگر سوالی دارید حتما تماس بگیرید یا از طریق تلفن همراهتون پیامک بفرستید، پاسخ شما رو کارشناس برنامه خواهند داد. اما بریم سراغ گفتگو با کارشناس برنامه. خانم شیربیگی صدای ما رو دارید؟
بله.
سلام عرض میکنم.
سلام.
سال نوتون مبارک.
قربان شما. سال نوی شما هم مبارک جناب مستشار. انشالله که شما و همه مردم عزیزمون سال خوب و پربرکتی داشته باشن.
متشکرم.
انشالله که حال همه خوب باشه. این برنامه سیل و اینا هم مشکلات مردم عزیزمون با همکاری همه انشالله به خوبی و خوبی تمام بشه و ما بتونیم از برکات آسمانیمون به بهترین نحو استفاده کنیم. در خدمتم جدا
خواهش بسن. میکنم عرض کنم که چون به فصل بهار رسیدیم و این اولین برنامه سال جدیدمون هست، صلاح میدونید کمی در مورد بیماری های مرسوم در بهار برای ما صحبت کنید، بعد بریم سراغ بحث اصلی برنامه که پوست و مو هست.
بله، اتفاقا ما همیشه حالا از دیدگاه حالا طب ایرانی، البته خیلی از الان دیگه تقریبا دنیا هم به این مسئله واقف هستش که مردم باید با طبیعت ارتباط بهتر و بیشتری برقرار کنند.
بله.
یعنی فصلها رو به خوبی بشناسند و بدونند که همونطور که درختان، گلها، خاک، آب و هوا تحت تأثیر فصول دچار تغییرات میشن، مسلماً و حتی خیلی بیشتر این تغییرات تو بدن انسان ایجاد میشه. مگر میشه ما بخشی از جهان هستی باشیم، تغییرات رو ببینیم؟ مثلا تو فصل زمستون میبینیم که درختان کاملا خشک هستن، اما به محض این که از 15 اسفند به درختان نگاه میکنیم میبینیم جوانه ها زده میشه یا یواش یواش گلها میرن به سمت شکفته شدن یا گلهایی که شکفته شدن میرن به سمت گرد افشانی.
بله.
محال بدن انسان طبیعی از این طبیعت مستثنا باشه. باشه. اصلا یک اعتقادی که وجود داره در شهرهای صنعتی، معتقدن علت خیلی از بیماری ها مثلا همین سرطان به خاطر دور شدن انسان از طبیعت. آدم ها صنعتی شدن، پس باید خودمونو خوب بشناسیم، تغییرات فصول رو خوب بشناسیم و بدونیم که ما تحت تاثیر فصل ها تغییر میکنیم، به خصوص همونطور که شما فرمودین پیرو به فصل بهار تو بدن ما آدم ها خیلی تغییرات ایجاد میشه. گفتم همونطوری که خدمتتون عرض کردم، من به مردم عزیزمون میگم تو فصل زمستون خب هوا سرده، اگر که واقعا زمستون درست و حسابی داشته باشیم و هوا سرد بشه، کلن از دیدگاه طب ایرانی جریان مواد تو بدن عمیق و کم میشه. اما به محض اینکه هوا شروع به گرم شدن میکنه، نور خورشید مقدارش بیشتر میشه، این اخلاط تو بدن انسان شروع به جریان و حرکت میکنن. مگه ما نمیگیم درخت ها شکوفه درشون ایجاد میشه و گل و برگ ایجاد میشه؟ تو بدن ما هم یک سری جریانات ایجاد میشه. به خاطر همین تو کتابای طب ایرانی گفته میشه یک سری اصلا کلن از بیماری های مزمن توی فصل بهار بر میگرده. یعنی درست بهار فصل اعتداله، ولی فصل جوشش و غلیان هم هست. یعنی اونایی که مبتلا مثلا، حالا من چون دستم بیماری های پوستیه، مبتلا به بیماری های مثل آکنه، پسوریازیس، دومل، خارش، کهیر، خارش های پوستی هستن، اینها علامت هاشون ممکنه توی فصل بهار بیشتر بشه. یا کسانی که دچار بعضن بیماری های مفصلی هستن، یا کسانی که بیماری های مغز و اعصاب دارن مثل افسردگی. اما اگر یادمون باشه که خب فصل بهار ویژگیش این هستش که دچار تغییرات بدن میشیم و ما حواسمون باشه توی این فصل چه نکاتی رو رعایت بکنیم، ایجاد یا عود بیماری های مزمن هم توی ما خیلی کمتر میشه. یعنی یادمون باشه بهار به خصوص فصل نوروز که یه ذره هم مردم عزیزمون یه کمی ممکنه زیاده روی کنن، یه ذره شیرینی زیاد بخورن، یه ذره ممکنه به دلیل مسافرت ها پرخوری ها زیاد بشه، مردممون یادشون باشه این فصل فصل تغییرات اخلاقه. اگر که زیاده روی کنن ممکنه تغییرات اخلاق براشون یه ذره گرونتر تموم بشه و یه ذره به بیماری بیشتر مبتلا بشن. پس یه دو سه تا توصیه کلی: بهار فصل تغییر و پاکسازیه. اگر که توی عید یه ذره پرخوری کردیم، یه ذره دستورات رو رعایت نکردیم، شروع کنیم به تغییر، شروع کنیم به کمخوری، شروع کنیم به پرهیز. خوشبختانه فصل ماه رمضان رو هم در پیش داریم. بله. حواسمون باشه ما توی این فصل باید یه ذره وزنمون کاهش پیدا بکنه، شروع بکنیم به خوردن سبزیجات. یه ذره تو فصل بهار مردم عزیزمون ممکنه احساس بکنن دچار کسالت صبحگاهی میشن، میگن بهار اومده ما خوابمون میگیره. این به خاطر فصل نیست، این به خاطر اون تغییرات اخلاقه و به خاطر اون امتلا یا پرشدگی بدنه. اگه افراد خیلی فصل بهار سو با احساس کسالت میکنن، یادشون باشه که اخلاط خام تو بدنشون زیاده، باید شروع کنن به روزداری. حالا منظور ما از روزداری، منظورمون خودداری هست، کنترل وضعیت تغذیه هست. یه زمانی فقط آش سبزیجات بخورن بدون هیچ گونه گوشت یا برنج یا نونی. بله. این باعث میشه که یواش یواش بدنشون از این سنگینی نجات پیدا کنه.
خانم دکتر، ریاضت یا همون ورزش هم مؤثره دیگه؟
دقیقاً. ببینید اتفاقاً نکته ای که توی ریاضت توی کتاب‌های طب سنتی ایرانی نوشته بسیار نکته جالبیه. میگه اولاً اگر میخوایم ریاضت کنید باید با توجه به اعتدال هوا انجام بدید زمان ریاضتتون. دیدید که گهگاهی مقالات میگن صبح ورزش کنید، بعضی از مقالات میگن نه عصر ورزش کنید، اما کتابای ما اینطوری نمیگن، میگن ریاضت تو بهترین زمان اعتدال هواست. یعنی تو فصل بهار که هوا یه ذره خنکه، همون اوائل صبح خیلی خوبه که آدم ورزش بکنه. اوائل صبح البته حواسشون باشه، اگه هوا خیلی سرده نه، یه ذره بذارن دیرتر، طرف های ساعت 11 و 12 که هوا اعتدال داره. اما تو فصل تابستون میگن صبح زود ورزش بکنند، اگه زنستونه میگن طرف های ظهر ورزش کنند. یعنی یادمون باشه ریاضت یا ورزش یکی از بهترین روش های کاهش مواد خام تو بدنمونه. اما چه مدل ورزشی جناب مستشار؟ مهمترین ورزش این هستش که قلبمون یه ذره تون تون بزنه، نفسمون عظیم بشه، یعنی نفسهای عمیق بکشیم، صورتمون گل بندازه. دیدید وقتی که آدم، مردم عزیز میان به ما میگن که ما ورزش میکنیم پیاده روی، ولی واقعا پیاده روی اگر کسی مشکل قلبی و مشکل مفصلی خاصی نداره اون حد ورزش نیست. اگر مردم عزیزمون سلامتن، دکترشون من نکرده برای این که مثلا میگه تو قلبت خیلی مشکل داره نمیتونی خیلی تون تون راه بری، ما پیشنهاد میکنیم توی فصل بهار زمانی که هوا اعتدال داره، یعنی همون طرفای بین صبح میان روز، شروع کنن به ورزش. ورزشی که نفسشون رو به شماره بندازه، عرق بکنن. دیدید بعد از ورزش چشم آدم ها برق میزنه؟ اون حد ورزشه. یعنی یک شادابی نسبی به دنبال ورزش تو بدن افراد باید ایجاد بشه که اون ورزش هست که ما میگیم باعث کاهش مواد خام توی بدن میشه. پس یک، قرار شد رژیم های آش زیاد بگیریم. ببینید ما آشپزی داشتیم، همیشه میگفتن پختن خیلی خیلی زیباست که توی کتاب های طب ایرانی خیلی بهش اهمیت داده و میدونید شما بهتر از منده که ما صدها مدل آش داریم که بدون ذره ای گوشت پخته میشه. بله. و بسیار خوشمزه.
در اکثر مناطق ایران هم آش‌های به خصوص خود اون منطقه رو دارن که بدون گوشت. واقعا
آفرین، واقعا. و بعدش هم من به مردم عزیزمون میگم آش رو واقعا از صبح تا شب بخورید، یعنی پیاله پیاله. بعد پیشنهاد ما اینه که گهگاهی میگیم اگر میخواییم وارد رژیم در حقیقت روزداری یا رژیم پاکسازی بشیم، این آش رو 3 الی 5 روز پشت سر هم مصرف کنید. ببینید ما هدفمون اینه که مجموعه از گیاهان، حبوبات، بقولات، سبزیجات رو به مردم عزیزمون در قالب آش پخته شده بدیم که شکمشون سیر بشه و احساس گرسنگی نکنند. اما میزان کالری کمتری به مردم عزیزمون بدید. اینطوری چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه بدن فرصت بکنه مواد خامی که توی خودش وجود داره رو ازش استفاده کنه، چربی ها رو بسوزونه، از اونها استفاده کنه. به خاطر همین خیلی از اوقات ما میگیم آشتون هم خیلی قلیل نباشه. مردم از اون نرن خیلی آش شل قلم کار بخورن. آش شل قلم کار آشش خیلی قلیزه. آشهایی مثل آش دوغ، مثل سوپ جو، مثل آش سبزیجات، آش ترخینه گندم، اینها عالیه برای فصل بهار.
ممنونم خانم دکتر. اجازه بدید سری بزنیم اتاق فرمان، گویا تلفنی آماده است، بشنویم بعد بحث رو ادامه خواهیم داد.
سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیزم در برنامه نان و نمک. من میخواستم خدمتتون عرض کنم من الان تقریبا نزدیک 60 سال دارم. الان یک سال تقریبا سرم شوره میزنه، خارش میکنه، میریزه. موهای من تا همین اخیرن یک سال قبل خیلی خوب مونده بود. یک سری دارو هم استفاده کردم اثر نمیکنه. به طور کلی موهام داره از بالا میریزه. خواستم از خانم دکتر بپرسم چارش چیه؟ من چی کار کنم موهام بیشتر نریزه؟ خیلی ممنون از برنامه خوب شما. من نبیرالله مرادی هستم از قزوین. قربون همتون برم. خدا حافظ شما.
خانم دکتر شیربگی، صدای این دوست شنوندمون رو شنیدید. یه توضیح مختصر بفرمایید که از بحث اصلی دور نشیم.
ببینید واقعا خارش سر به خصوص اگر شوره داشته باشه، از من از حالا از هر دو دیدگاه بگم، به خاطر اینکه حالا پزشک هستم، ما میگیم یه قارچی هستش که میتونه تو بدن همه ما آدما وجود داره. این قارچ خیلی از اوقات تو سر ایجاد پوسته سر میکنه و یه چیز نرمالیه. ما فقط با فعالیتش رو کم بکنیم با. چه داروی شیمیایی چه داروی گیاهی براش خیلی فرقی نمی کنه. اما باید اینو داده به اندازه دو قاشق غذاخوری از گل ختمی سفید رو که پودر بکنن، توی یک لیوان آب جوش 5 دقیقه بذارن بجوشه. بعد این رو صافش کنن. یک خب خسته خودتون بهتر از من میدونید، لو آب داره، یک لو آب شفافی از گل ختمی ایجاد میشه. توی همین این لو آبی که کاملا صاف کردن، گل ختمیشو ازش جدا کردن، چون اگر با گل ختمی بخوان روی سرشون ماسک کنن اون پوسته ها میمونه، گل ختمی بهتر اذیتشون میکنه. حتما بله. لو آب رو کاملا صافش بکنن، از یه صافی دونه درشت ردش کنن، گلا رو جدا بکنن. این لو آب ختمی مثلا دست میمونه، مربا خوری سرکه بهش اضافه کنن، کاملا همش بزنن. توی حمام 20 دقیقه لعاب ختمی رو روی سرشون بذارن، قشنگ کف سر باید با این لعاب ختمی، یعنی فرق سرشون رو باز کنن و مقداری از این لعاب ختمی رو بزنن. 20 دقیقه بمونه کف سرشون، کل مو رو هم روی مو هم میتونن به این لعاب ختمی آغشته کنن. بعد از 20 دقیقه یه ذره موهاشون رو ماساژ بدن و سرشون رو با آب بشورن. جالبی و ختمی این هستش، لعاب علاوه بر این که میتونه رشد حالا این پوسته ها رو از بین ببره، یک برگ اونایی که موهاشون خیلی دقیقاً ما رو مو رو جذاب میکنه و برگ
جلا میده،
دقیقاً جلای موده. اونایی که خیلی شاکی هستن از این که کدر شده رنگ موهاشون هم میتونن از این لعاب ختمی استفاده کنن. اما شرط داره، گفتم خدمتشون فقط یک بار زدن فایده نداره. ما برای داروهای پوستی معمولا 3 ماه به مردم عزیزمون میگیم این کار رو ادامه بدن. 2 بار در هفته میرن هموم از این لعاب ختمی استفاده کنن، هم شوره سرشون کاملا کنترل میشه، هم جلای رنگ موهاشون ایجاد میشه، هم ریزش مو کنترل میشه. اما یادمون باشه کلا با افزایش سن یه ذره انتظار ریزش مو ما داریم. اگر که حالا چیز باشه باید یه ذره حالا مشابه حال بگیریم، مشکلات حالا داخلیشون رو هم بررسی کنیم.
خانم دکتر، این لعاب ختمی سفید میتونه جایگزین شامپوی اصلی شوینده سر هم باشه یا نه؟
بله،
باید ابتدا با شامپو شسته بشه؟
اشکالی نداره. ببینید فقط یاده اون باشه، مردم ایران عزیز ما به شدت به کف سر حساسن. یعنی دیدید که میگن ما کف سرمون باید چرخ چرخ صدا بده از تمیزی. من اتفاقا به مردم میگم همه این لعاب ختمیه کلی هم کسب میکنه. اما اگر دوست نداشتن یا به دلشون هم نچسبید، بعد از اینکه لعاب ختمیه رو گذاشتن 20 دقیقه کف سرشون موند و اونو آب کشی کرد، اونو کاملا شستن، میتونن یه شامپوی ملایم مثل شامپوی بچه، چون این دوستمون حالا دوچار ریزش مو بود، من پیشنهاد میدم شامپوی بچه رو فعلا امتحان کنن. یعنی یک بار در سرشون رو با لعاب ختمی بشورن، بعدش هم یک بار برن که حالا میخوان بوی خوشی بگیره و یا شامپوی بچه بزنن. ولی این کار رو تا حداقل 3 ماه انجام بدن و وقتی اینکه کاملا شوره ها خوب شد، باز هم ختمی رو حداقل هفته یا ماهی 2 الی 3 بار ادامه بدن تا اون فعالیت قارچه کنترل بشه. بمونن و ما قرار نیست از بین ببریمشون، قرار فعالیتشون رو کنترل کنیم. الان دیدگاه برای این هستش که باکتری ها یا ویروس ها رو نباید از بین برد، بدن باید باهاش سازگار بشه. این در حقیقت دیدگاهی هستش که ما در کنار ویروس ها و میکروب ها بدنمون باید سازگار بشه. یه الان نمیگن همه میکروب ها رو از بین ببریم، نه، مقاومت بدنمون رو میبریم بالا. پس با این حساب همیشه از این لعاب ختمی میشه تا طولانی مدت هم استفاده کنه.
ممنونم. بریم اتاق فرمان، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان شنونده، در برنامه امروز نان و نمک در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا شیربهی، پزشک و متخصص طب سنتی هستیم. بحث ابتدایی ما در مورد بیماری های رایج بهار بود که صحبت هایشون رو شنیدید. ادامه بحث رو با پوست و مو ادامه خواهیم داد. من تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام می کنم، اگر سوالی دارید میتونید تماس بگیرید و پاسخش رو از کارشناس برنامه دریافت کنید. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه است، و اگر هم تمایل دارید از طریق تلفن همراهتون با سامانه پیام کوتاه برنامه در ارتباط باشید، یادداشت بفرمایید 30558 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه است که از این طریق هم میتونید سوال خودتون رو مطرح کنید. خب خانم دکتر در خدمتتونیم.
بله.
در مورد بهار صحبت بله. دیگه ای اگه بله. ندارید بریم سراغ بحث اصلی برنامه، همان پوست و مو.
من فکر میکنم که بیایم در مورد قرار شد فصل رو بشناسیم و بیماری هایی که توی این فصل، حالا پوست و مو چه بیماری های بیشتر اتفاق میفته و راه های مقابله باش، بیشتر دستورات خوراکی رو با هم یه دوره ای بکنیم.
بله.
در حقیقت من میخوام امروز به مردم عزیزمون بگم که حالا از دیدگاه طب رایج ما میدونیم، یعنی من چون حالا پزشکی خوندم میدونم که توی این فصل احتمال بیماری های ویروسی مثل سرماخوردگی ویروسی، مثل آبل مرغام، مثل سرخک، بیماری های ویروسی خیلی زیاده، بیماری هایی که تقریبا همشون علائم و تظاهرات پوستی دارن.
بله.
از اون طرف مردم عزیزمون خودشون خوب بلدن که میگن توی این فصل ما دچار حساسیت، آلرژی های فصلی، عطسه، آبریزش بینی و خارش پوست و مو میشیم. همه اینها از دیدگاه طب ایرانی، ببینید علت ها از دیدگاه طب رایج متفاوت، ولی از دیدگاه طب ایرانی به زبان طب ایرانی یعنی اینکه یه خلط هار هادی توی فصل بهار تو بدن افراد بیشتر اوقات به حرکت در میاد. خب ما چون میدونیم که این خلط هار مربوط به این فصله، چی غذاهایی بخوریم که علائم این بیماری ها رو کمتر کنه؟
بس.
یعنی من به عنوان متخصص طب سنتی اگر یکی دو تا دونه غذا به مردم عزیزم یاد بدم که توی این فصل بتونن علائم عطسه و آفریزش بینی و بعضن گلو دردایی که میگن ویروسی صبح خامیشی گلومون میسوزه رو کنترل کنن، یا مثلا مادری بدونه که اگر بچهش آبل مرغون گرفته خب یه بیماری ویروسی خیلی هم طبیعی اتفاقا بگیره، بهشون یه غذا امروز یاد بدم که بتونن اینا رو کنترلش بکنن. تقریبا از دیدگاه طب سنتی ایرانی بیماری که حالا آبل مرغون داره، یه کسی که آلرژی فصلی داره، بینی تو اینا داره، غذاش خیلی هم با هم فرقی نمیکنه. من امروز میخوام به مردم عزیزمون در مورد گشنیز و آلو بخارا بگم. میخوام بگم سبزی گشنیز که خیلی خوب مادرای خونه میشناسنش، به محض اینکه میگیم سبزی گشنیز میگن آره گشنیز خونکه. پس توی تبها، تو علائم التهابات پوستی، تو علائم حتی التهابات گوارشی، سبزی گشنیز خاصیت ضد التهابی خیلی عالی داره. پس یاد بگیریم اگر بچه‌مون سرما خورد، اگر آبل مرغون پیدا کرد، اگر خیلی پوستش خارش داشت، بهش آش گشنیز بدیم. آشی پر از سبزیجات که مردممون معمولا سبزی هاش رو دارن که حتما توش یا حالا با توجه به فصل اسفناج یا حالا برگ چغندر توش میریزن برای لینت مزاج، و پرگشنیز باشه. به راحتی علائم خارش، التهاب و بیقراری رو خوب کنترل میکنه، بچه آرامش پیدا میکنه، این بیقراری ها رو میگیره. آش دوست نداره، چلو گشنیز بهش بدن، گشنیز پلو بدن. گشنیز پلو چه شکلیه؟ میگن بچه ما گشنیز پلو دوست داره، میگن سبزی پلو بگیرید، همون سبزی پلو رو باز بچه ها دوست دارن، بهش گشنیز بیشتری بزنید. میخوام به نحوی به مردم عزیزمون بگم به خاطر خاصیت ضد التهابی که این سبزی مقدس داره، این رو تو رژیم غذایمون اتفاقا تو فصل بهار بیشتر بذارید. یه نکته. قسمت دوم آلو بخاراست. مردم ما خیلی قشنگ بلدن مرغ و آلو میپزند. حالا اگر